أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل مسئله 75 صاحب عرضه فرمود که ولو تجر به قبل اخراج الخمس کانت المعاملت و فضولیتن نسبت الى مقدار الخمس. اگر کسی بعد از گذشت سال و تنجز خمس، تنجز خمس در مال با آن تجارت کرد قبل از این که خمس آن را بپردازد، صاحب قرضه فرموده که معامله به نسبت یک پنجم این مال فضولی خواهد بود. اگر حاکم شرع مصلحت دید می تواند امضا کند این معامله را، یعنی اگر دید که این معامله به مصلحت اصحاب خمس است و یا لااقل برای اونها مفسده ندارد، زمین که متعلق خمس بود 50 میلیون می‌ارزید، او هم کمتر از 50 میلیون نفروخت این زمین را، حاکم شهر امضا می‌کند و عوض را یعنی 10 میلیون را می‌گیرد. این 10 میلیون را که 1/5 ثمن هست اگر نزد مشتری باشد از او میگیرد و اگر بایع آن را گرفته باشد میتواند از بایع آن را مطالبه کند. اما اگر حاکم شرع مصلحت ندید امضا بکنه این معامله را، نسبت به 1/5 این معامله طبعا بی نافذ نخواهد بود و حاکم شرع اگر این موجود باشد میتواند این را بگیرد و اگر طالب باشد میتواند قیمت آن را بگیرد، بلکه در فرض بقای این هم حاکم شهر میتواند قیمت این این را بگیرد، بلکه ظاهر کلام صاحب عرضه این هست که اگر مالک یا مشتری قیمت خمس را بدهند، قیمت 1/5 زمین را پرداخت کنند، حاکم شهر باید قبول کند. یعنی این زمین که متعلق خمس بود و فروخته شد به زید، حاکم شهر امضا نکرد بیع نسبت به 1/5 این زمین را، ولی مشتری آمد پول آن را به حاکم شهر پرداخت کرد، حاکم شهر باید قبول کند. اینجا ثمن المثل را پرداخت می کنند، ثمن المثل، بله، ثمن المثل یک پنجم زمین را پرداخت می کند. در فرض اجازه حاکم ثمن المتمای یک پنجم زمین را پرداخت می کند. حالا عرض میکنم اشکالی که در اینجا مطرح میشه اینه که این مشتری چه حقی دارد که قیمت یک پنجم زمین را به حاکم شهر بدهد. بای مالک زمین هست، خب می تواند قیمت یک پنجم زمین را به حاکم شهر بدهد، کما این که اگر اصلا نفروخته بود هم همین کار رو میتونست بکنه. اما مشتری نسبت به یک پنجم این زمین چه حقی دارد که بخواهد به حاکم شهر قیمت آن را بپردازد، و اگر هم بخواهد بپردازد مجزی نیست؟ و چون دلیلی بر اجزاء آن ندارید، مثل این میماند که شما مکلف باشید به اداء خمس یا اداء کفاره، پدر شما بدون درخواست بتان و بدون توافق با شما بخواهد ادا کند خمس شما را یا کفاره شما را، این دلیلی ندارد بر اجزا. اینهایی که کفاره یا خمس به عهده فرزندشان میاد و بدون هماهنگی با فرزندشان میرن ادا میکنن خمس اونها را، ادا میکنن کفاره اونها را، این مجزی نیست. ولذا این مشتری هم زکات فطر بر خود معیل، یعنی بر خود پدر که فرزندان نانخور او هستن واجب است. اما اگر زکات فطر بر پسر واجب هست و پسر نانخور پدر نیست، الکلام بدون هماهنگی با او نمیتواند پدر زکات فطر اون پسر رو پرداخت کنه. مشکل بله؟ خب اولا در ما نحن فی هم در خمس قصد قربت میخواد، اون که مالک نیست. هیچ فرقی بین این مشتری نسبت به این یک پنجم زمین بین او و بین دیگران هیچ فرقی نیست. و حتی اگر این مشتری بخواهد یک پنجم زمین را به حاکم شهر بدهد، باز مجزی نیست، چون او هیچ کار است. ولیکن این اشکال به مقتضای قاعده اولیه لولا نفس خاص این اشکال وارد بود، اما نفس خاص وارد شده در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری در باب زکات که فرموده است که اگر بایع ابلی را بفروشد که متعلق زکات است، این بیع صحیح نیست. یعنی مفاد روایت اینه که باید مشتری زکات این ابل را که خریده است پرداخت کند، مگر اینکه بایع این کار را انجام بده. مشتری واجب است زکات این شتر را بدهد و بعدن هم می رود از بایع غرامت می گیرد، مگر اینکه بایع خودش متنبه بشه بره زکات این شتر رو بده که دیگه این بیع مشکلی نخواهد داشت. مفاد صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در ابواب زکات الانعام هست، مفاد این صحیحه در باب زکات اینه که اگر کسی مال متعلق زکات را به دیگری فروخت، واجب است مشتری ادا بکند زکات اون مال را. نه، روایت در باب زکاته، روایت در باب زکات میفرماد واجب است مشتری ادا بکند زکات را و یتبع به هل بایع، و مشتری رجوع می کند و از بایع غرامت می گیرد. این در صورتی که خود بایع متصدی اداء زکات این مال نشود، و الا اگر خود بایع متصدی اداء زکات این مال شد مشکل حل خواهد بود. این روایت در باب زکات انعام وارد شد. تعدیه به باب خمس احتیاج داره به الغاء خصوصیت. بعید نیست به نظر ما الغاء خصوصیت از زکات به خمس، و یشهد علی ذلک که خمس تشریع شده از عوضاً عن الزکات، ولیکن فی النفس شیئون، چون تشریع خمس بدلاً عن الزکات به معنای ترتب جمیع احکام زکات بر خمس نیست. برخی از احکام در زکات هست نمی شود تعدی کرد به باب خمس، و شاید همین حکم هم که مشتری زکات این مبیع را بپردازد و بعد از بایع غرامت بگیرد از احکام مختصه زکات باشه. ولیکن خالی از وجه نیست ادعای الغاء خصوصیت عرفیه و عدم اختصاص این حد به باب زکات، و الا اگر این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری نباشد این اشکال قوی است که مشتری نسبت به این یک پنجم مبیع چه کاره است که بخواهد حتی این آن را به حاکم شهر برگرداند فضلاً عن قیمته. اجزا دلیل می خواهد. شما اگر یک مال متعلق خون در ید شما بود، یک آقایی به شما 1,000,000 قرض داد، 2 سال گذشت و میخواهید قرضتان را ادا کنید، می دانید که این مالک خمس این 1,000,000 را نداده و نخواهد داد. شما باید 1/5 این را به حاکم شهر بدید. این
خدا مثلا
اصلا اونی که مکلف به اداء خمسه مگر شما هستید؟
من مکلف نیستم، ولی اگر دادم چرا واجبی نباشه؟
دلیل بر اجزا چیه؟
خدا این مال
دست من، ببینید خاک نشد که مال شخصیش نیست و از باب ولایت من تحویل گرفتن خون. شما از این طرف ولایت مرا بر اداء خمس باید درست کنید. در اون مثالی که پدر میخواهد خمس مال فرزندش را بدهد، شما جایز میدونید، مجزی میدونید اداء خمس را توسط پدر؟ اما ولایت اداء خمس با خود مسلفه. ما چه میدونیم غرض حاصل شده؟ ما نه، شاید غرض این است که مکلف این را پرداخت کند. بله، یک وقت امتناع می کند مکلف از اداء خمس و حاکم شهر از باب الحاکم و ولی الممتنع به من می گوید شما یه مشتری خمس این مار را بپرداز. او یه بحث جدایی از باب الحاکم و ولی الممتنع شما این مطلب را می فرمایید. باز این میشه دلیل خاص. علل قاعده من مشتری ولایت ندارم بر اداء خمس این مال، حتی از علم این مال هم بخواهم خمس بدم دلیل ندارم بر ولایت ها. چه میدونیم اصلا دلیل بر اجزا شما باید بیارید. یه وقت مکلف ممتنع است و حاکم از باب الحاکم و ولی الممتنع که به سیره عقلایی ثابت است مطالبه می کند از من مشتری اداء خمس این مار را بکنم، اون یه بحث دیگری. و الا من مشتری با مردم کوچه و بازار هیچ فرقی ندارم نسبت به این 1/5 مال. من با دیگران چه فرقی دارم؟ من همونطور که دیگران ولایت ندارن بر این کار، منم ولایت دارم. لولا صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله.
اگر حاضر
شد
مطالبه من کرد، ما میتونیم اون
امتنام نه چه دلیل داریم بر اجزا؟ دلیل نداریم برای اجزا.
رضایت ولی
اعمال بابا فرض اعمال ولایت حاکم شهر از باب الحاکم و ولی الممتنع یک فرض دیگری است. ما حرفمون اینه که این مشتری نسبتش به 1/5 مال با سایر افراد علاحد به سما هست، همونطور که سایر افراد ولایت ندارند بر اداء خمس این مال، این مشتری هم ولایت ندارد. تو دلیل میخواد اجزا. مگر به هر نحوی این رد بشه به مالکش، شما بیایید هر توسمتون که همین جوری خمس مال مردم را بدون اذن حاکم شهر وردارید ببرید بدید و حاکم شهر بیخبره و حاکم شهر هم بیخبره، چه دلیل شما ولایت دارید؟ دلیل نداریم برای ولایت. چون چیز هم
شیری روشنی بخرید نسبت به همون این هر افتیشی و دانه این
دانه اولا این دماغ سنده زنگ بنابر نظر مشهور روایت علی ابن ابی حمزه بطرمی روایت علی ابن ابی حمزه تو اون داره که حتی یفتل علینا حد کنا اونم سندش ضعیفه. ثانیا کلام در مصداق وصول حقه، آیا با این کار حق واصل شد به امام یا نشد؟ اونجا سیره و اقلاییه هست، بله مال مغصوب رو در تعاقب ایدی برمیگردونن به مال. کلام در اجزاء این تخمیس مشتری، عرض کردم مخصوصا اگر بخواهد مشتری قیمت این مازا بپردازد که ما هیچ دلیل نداریم لولا صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، حتی اگر از اینم بده ما به نظرمون دلیلی بر ولایت اونیست لولا اون صحیحه و قاعده الحاکم و ولی الممتنه. من بله چی میگه؟ حاکم شهر امضا نکرده. وقتی حاکم شهر امضا نکرده یک پنجم این معامله فضولی بود، حاکم شهر هم امضا نکرد. خلف فضا حاکم شهر امضا نکرد، حاکم شهر گفت من مصلحت نمیدانم امضا بکنم. مطلب دیگری که ایشان مطرح میکنه اینه که میگه هازا اذا کانت المعاملت و به این ره، این در صورتی است که مثلا این زمین متعلق خمس باشد و بایه این زمین را بفروشد، که شخص این مال متعلق خمس مبیع هست. در این صورت ما نیاز داریم به اجازه حاکم شهر نسبت به یک پنجم این معامله. اما اگر معاوضه کلی بود، مثلا مشتری زمین شما را که متعلق خمس هم نیست خرید 50 میلیون، ولیکن 50 میلیونی را به شما داد که متعلق خمس بود، ثمن کلی فزمه 50 میلیون کلی فزمه او که متعلق خمس بود، اما ادا کرد مشتری ثمن را به 50 میلیونی که متعلق خمسه. صاحب عرضه فرموده است که در اینجا معامله صحیحه، شما زمینتان را که متعلق خمس نبود فروختید به 50 میلیون ثمن کلی فزمه، مشکلی ندارد. اداء ثمن توسط مشتری مشکل دارد. این یعنی اون 50 میلیون که مشتری به عنوان ثمن میپردازد اداء دین میکند، در حقیقت او مشکل دارد نسبت به یک پنجم. و اینجا جای اجازه و امضاء حاکم شهر نیست. چرا؟ برای اینکه این 50 میلیون اداء دین که میکنه معاوضه نیست، اطلاف حاکم شهر که نمیتونه این رو امضا بکنه، چون امضا این اداء دین به مال متعلق خمس یعنی تضییع خمس، حاکم شهر که اینو نمیتونه امضا کنه. جایی حاکم شهر امضا میکند که معاوضه بشود مال متعلق خمس به عوضی که محاباتی هم نباشد. اداء دین به مال متعلق خمس که امکان ندارد حاکم شرع آن را امضا کند. چرا؟ اگر کسی آمد و با پول شما ادا کرد دین خود را و شما امضا کردید این اداء دین را، دلیلی ندارد که او ضامن شما بشه.
امضا مشروط،
امضا مشروط یعنی امضا معلق، و امضا معلق اصلا باطله. حاکم شرع بگه اگر شما 10 میلیون به من میدهی من امضا میکنم این اداء دین را، و این میشه امضا معلق. معامله صحیح است، اما اداء دین نسبت به 1/5 وقع باطلا. یعنی این 50 میلیونی که مشتری داد به این بایه، خود این 50 میلیون 10 میلیونش مال این مشتری نبود، مال امام بود. کلام در اینه که این 50 میلیون در ید بایه هست. آیا بایه مالک 10 میلیون از این 50 میلیون می شود یا نمی شود؟ صاحب الرأی فرموده است که نه، نمی شود. و امضا هم نمیتونه بکنه حاکم شرع این اداء دین را. اون وقت تنها راه اینه که حاکم شرع اگر 10 میلیون رو در دست این بایع ببینه ازش بگیره، بگه این مال ما، شما هنوز 10 میلیون از مشتری طلب دارید. اگر 10 میلیونی که در دست بایه بود تلف شده، حاکم شرع مخیره، میتونه از مشتری 10 میلیون را بگیره، میتونه از این بایه 10 میلیون را بگیره، از باب تعاقب قیدی. این فرمایش صاحب عرله. البته صاحب عرله این مطالب رو که فرموده چون اخبار تحلیل را در جایی که مکلف به اداء خمس معتقد به خمس است ولیکن ملتزم نیست به اداء خمس، در این موارد اخبار تحلیل را قبول نداره. این مشتری که 50 میلیون به بایع داد بابت ثمن این زمین، این مشتری تارتا شیعی اثنا عشری نیست. صاحب الرأی مثل مشهور قبول داره که اخبار تحلیل مشکل رو حل میکنه و این بایع میتونه 50 میلیون رو از این شخص غیر معتقد به خمس بگیره. ولی اگر این مشتری شیعی اثنا عشری است، معتقد به خمس است، ملتزم نیست به اداء خمس، خب صاحب الرأی و اخبار تحلیل رو قبول نداره کل مشهور. ولذا کسانی که مثل مرحوم آقای خویی اخبار تحلیل رو قبول دارن میگن فرقی نمی کنه این مشتری سنی باشد یا شیعی غیر ملتزم به اداء خمس باشد، اخبار تحلیل نگاه میکنه به اون نفر دست دوم، یعنی منتقلان الی که در این مثال بایع هست، میگه تو که شیعی اثنا عشری هستی، تو که مؤمن هستی، ما انفقناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، بر شما ما تحلیل کردیم این مال را. طبعا طبق این نظریه اصلا نیاز به امضاء حاکم شرع نیست و این مشتری با اداء دین به این مال متعلق خود اطلاق کرد خمس را و خمس به ذمه مشتری منتقل شد، ولیکن اداء دین محقق شد. ما در رابطه با این بحث قبلا مفصل بحث کردیم و جوانب مسئله رو بررسی کردیم. فقط در اینجا یک مطلبی میخوام عرض کنم و اون اینه که مائز بین این که این مشتری به ثمن شخصی بخرد این زمین را یا به ثمن کلی فزمه بخرد، مائز بین اینها چیست؟ از کجا بفهمیم که این مشتری این زمین را به 50 میلیون شخصی، یعنی همین 50 میلیون متعلق خمس خریده، معاوضه بین شخص این 50 میلیون متعلق خمس بوده و بین زمین که صاحب عرضه فرمود که نیاز دارد این معاوضه به امضاء حاکم شد. فرق بین این و بین این جایی که ثمن کلی فزمه و ادا می کند مشتری دین را با این 50 میلیون متعلق خم، ما از کجا بفهمیم که ثمن شخصی است یا ثمن کلی فزمه؟ نه فرق نمی کنه اونجا، اونجا از فرق نمی کنه. بله شخص دیگه، شما این پولی که در جیبتونه من میتونم بردارم یه پول دیگه جاش بذارم؟ خب نه پس خوبه آه رفیق، شما پولتو گذاشتی جلو هر سواز که بشموری رفیقت سریع پولو وردار، گفت که خب شما که مالک شخص این پول نیستی، من تصرف میکنم و یه پول دیگه ای به شما میدم، میتونه؟ شما را شما که مالک نیستی طبق بیانشون این که درست بود اعتبار، من که در اعتبار تصرف نکردم، من در این اسکناس تصرف کردم. قطعا جایز نیست چون اسکناس شخصش مال شما. به هر حال در اینجا یک مشهور قائلن که خب غالبه در معاملات اینه که ثمن کلی فزمه، ثمن کلی فزمه غالبا اینطوره، ولی قصد بکند ادا را از این مال متعلق خود. همین که میگه من این زمین را خریدم به 50 میلیون ثمن میشه کلی فزمه، ولو قصد دارد ادا کند ثمن کلی فزمه را از این 50 میلیون متعلق خود. خب مشهور این نظر رو دارن. در بیع معاطاتی آقای زنجانی تفصیل میدن بین در بیع معاطاتی، نه بیع همراه با ایجاب و قبول، در بیع همراه با ایجاب و قبول ایشان هم قبول دارن که غالب در معاملات این است که ثمن کلی فزمه، اما در بیع معاطاتی تفصیل میدن اول پول بده مشتری بعد جنس رو بگیره، اینجا ثمن شخصی، یا اول جنس رو بگیره بعد پول بده اینجا ثمن کلی. حالا ما قبلا این رو مطرح کردیم و اشکال کردیم، وارد این بحث نمیشم، میخوام این نکته رو که مطلب تازه‌ای هست بگم. خب این مطلبی که تازه هست اینه که به مشهور اشکال شد، گفته شده که آقا شما که میگویید اگر مشتری این زمین را بخرد به 50 میلیون تومان، این ثمن کلی فضل است، ولی قصد بکند اداران را از اون مال متعلق خود، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه شرط ارتکازی اینه که آقای مشتری شما ثمن را از مال حرام نده. من که به شما این زمین را می فروشم به ثمن کلی فزمه، شرط ارتکازی می کنم که اون ثمن کلی فزمه را با مال حرام ادا نکنید، با مال حلال ادا کنید. اگر شما تو چی اشکال میکنید؟ بله، شرط ارتکازی هست. یک آقای میاد زمین از شما میخره 50 میلیون، بعد با پول دزدی ادا میکنه پول این زمین را، این خلاف شرط ارتکازی نیست؟ شرط ارتکازی این نیست که آقا من زمین بهت میفروشم ولی ثمن کلی فزمت، اما شما ملتزم باش که با پول حلال ادا بکنی ثمن را، نه با پول دزدی. ولذا گفته میشه که مشتری چون این شرقت دارد ادا بکند این ثمن را از مال حرام، یعنی شرط ارتکازی را قبول نکرده. شرط ارتکازی بایع را قبول نکرده، چون بایع میگه فروختم این زمین را به تو به 50 میلیون تومان به شرط این که ملتزم باشی 50 میلیون حلال به من بدهی. مشتری که قصد دارد با مال حرام ادا بکند ثمن را، میگه خریدم این زمین را به 50 میلیون تومان ولی ملتزم نیستم ادا بکنم ثمن را با پول حلال. چجور شما میگید تصحل معامله؟ این اختلاف پیدا کرد ایجاب و قبول در رابطه با این شرط ارتکازی. مثل مثال بزنم، آیه تبریزی رحمت الله علیه نظرشون این بود، میگفتن شوهر در محیط های ما ازدواج، در هنگام ازدواج شرط ارتکازیش اینه که من زن میگیرم که کار بکنه تو خونه. آقا بالا سر که نمیخوام بیارم، بالاخره زن میگیرم پخت و پز بکنه، برام اولاد بیاره. هر سال یه زنی گرفتیم، روز اول بگیم صبحانه آماده کن، میگه که واجب نیست. نهار واجب نیست، کار در منزل واجب نیست، نوبت میرسه به اولاد پیدا کردن، اونم که میگه ولی من واجب نیست اولاد برای تو بیارم. خب هر شوهر از دوست خدمت که هر مقدارم ظرفیت داشته باشه، آخرش میگه آخه پس من برای چی زن گرفتم؟ این یعنی شرط ارتکازی. شرط ارتکازی حالا نظر مرحوم آقای تبریزی این بود و بالاخره خالی از وجه نیست که در عرف ما شرط ارتکازی این است که زن به مقدار متعارف کار بکند در خانه و پول هم نگیرد در مقابل کار. خب اگر این زن در نیتش این باشه که نه دیگه اون دوران مردسالاری گذشته و الان دیگه عرض داد خدمتتون که وضعیت فرق کرده، ما ازدواج میکنیم بدون قبول این شرط ارتکازی. گفته میشه که این اصلا ازدواج میشه باطل، چون ایجاب و قبول با هم تطابق نداره. این اشکال در ما نحنفی هم هست. بایه میگه به اتو که آزه الارض به 50 میلیون تومان، شرط ارتکازی اینه تطبیق بکنیم به این شرط ارتکازی میشه به شرط ان تو صد دست تمام من مال الحلال. مشتری میگه قبل چون و اقصدو ادا از ثمن من مال حرام. خب مشکل عدم تطابق بین ایجاب و قبول هست و این باعث میشه از صحت معامله زیر سوال بره. بله اگر در یک عرفی بودیم که همچو ظهور عرفی نبود که با مال حلال مشتری ادا بکند ثمن را، رفتیم توی یک بازاری که شرخرها اصلا اونجا معامله میکنن، اصلا اجناس دزدی میارن خرید و فروش میکنن، اونجا اصلا شرط ارتکازی اینه که با مال حرام اصلا ادا بکنی ثمن را. خب اون معنی اون یه بحث دیگه ای. یا در برخی از اعراف میگن ثمن حلال عرفی باشه کافیه، دزدی نباشه، اما حالا متعلق خمس هم نباشه نه اهمیت نمیدن. خب بله اونجا این شرط ارتکازی نیست، اما در جایی که عرف بر این است که میگه ثمن را از مال حلال شرعی باید بشه، درسته؟ در همچو عرفی مشتری اگه منتظم نباشه به این مثلا قاصد ادای ثمن باشه از مال حرام و این مشکل تولید میشه که بین ایجاب و قبول تطابق مختل میشه و این معامله صحیح نمیشه. ببینیم این اشکال قابل جواب هست یا نه. فقط این نکته رو عرض کنم، این اشکال غیر اشکال حضرت امامه که می فرمود کسی که قصد دارد ادا کند ثمن را از یک مال معین، عرفاً معاوضه شخصیه میشه. عرف میگه اشترا به هذا الثمن، اگر شما قصد دارید پول این زمین را با 50 میلیون مال حرام نعوذ بالله ادا کنید، اون میگه اشتر الارض مال حرام. اون فرمایش فرم میکنه، اون مشکل اینه که معاوضه کلیه رو ایشون میگه معاوضه شخصیه میشه و احکام معاوضه شخصیه رو داره، ولو ظاهرا گفته که 10 میلیون این زمین را خریدم به 50 میلیون، نگفته این 50 میلیونی که تو این ساعت هست، ولی چون نه اجمالا امام می فرماید اجمالا اون بایه و مشتری ثمن را اون ثمنی قرار دادن که قصد المشتری اداعه، این مشکلی ندارن. این فرمایش حضرت امام که هم از اون شاهد آورده که میگه اون میگه اشتراه و به هذا المال، میگه با مال مثلا دزدی خانه خرید، همین که قصد داشت که ادا کنه ثمن را با مال دزدی، طبعا نسبت به یک پنجم این معاوضه در بحث خم به فضولی میشه. این غیر از اشکالی که امروز مطرح کردیم، این اشکال جواب دیگری دارد که انشاءالله فردا هست.